روانشناسی تا سده 19 هم یک حیطه دانش مستقل نبود و اغلب فیلسوف ها بودند که حرفهای روانشناسانه می زدند. از اون زمان نظریه پردازان روانشناس با پیریزی مرزهای روانشناسی با دانشهای دیگر همواره در پی دفاع از رشته و حرفه خود بودند. چرا؟ سلام. روانشناسی را می توان بر اساس موضوع آن، یعنی روان فرد انسانی، از دانش‌های دیگر متمایز کرد. می توان بر اساس متدولوژی، یعنی روش کارش، از دانش‌های مجاور مجزایش دانست. و در نهایت می توان بر اساس ضرورت آن برای انسان امروزی اهمیتش را توضیح داد و گفت دانش دیگری نیست که این حیطه را بتواند پر کند. ولی هیچ یک از این رویکردها برای منتقدان آن رضایت بخش نبوده. اول اینکه روان فرد انسانی و کیفیات آن چیزی نیست که در موردش حدی از اتفاق نظر وجود داشته باشد. دوم آنکه معلوم نیست روش روانشناختی به روشمندی علوم طبیعی و تجربی شباهت دارد یا روانشناسی خود را جزو علوم انسانی می‌داند. سوم آنکه سیاست روانشناسی را معلوم نیست بتوان سیاستی رهایی بخش نامید یا سیاست هماهنگ کردن فرد با الزامات ساخت سیاسی و انتظارات اجتماعی، انتظاراتی که اجابت آن فرد را سالم جلوه می‌دهد و به جا نیاوردن آن نشانه بیماری قلمداد می‌شود. در بحث پرگار این هفته از رضا کاظم‌زاده، روانشناس در بلژیک، و امانوئل شکریان، منتقد فرهنگی و دانش آموخته روانشناسی در اسلو، در این مورد صحبت میکنند. در این مورد که روانشناسی به عنوان یک رشته دانش تا چه حد قابل دفاع است. شما ابتدا آقای کاظم‌زاده تاریخ شکلگیری روانشناسی رو به ما بگو. شاید خیلی عقب نریم از زمانی که یک حیطه دانش متمایز شد، به عبارتی از فلسفه جدا شد در قرن 19.
من فکر میکنم اولین نکته ای که باید در رابطه با روانشناسی گفت اینی که روانشناسی در واقع علم نیست، بلکه علومه، یک مجموعه ای از علوم مختلفه که حول مطالعه روان انسان گرد اومده. زمینه‌های تحقیقش هم فوق‌العاده وسیعه. شما روانشناسی کار دارید، روانشناسی تجربی دارید، روانشناسی اجتماعی دارید، روانشناسی بالینی دارید که هر کدوم از اینها حوزه خودشونو و شیوه های تحقیق و کار خودشونو به طور متفاوت تعیین میکنه. مسئله دوم اینه که روانشناسی از همون ابتدا دو جنبه داشت. یک جنبهش تحقیق در مورد روان انسان به طور کلی بود که با ویلهلم وونت تو همون قرن 19 و به وجود آوردن آزمایشگاه روانشناسی تو دانشگاه لایپزیگ به وجود اومد 1879 که سعی میکرد به طور تجربی در واقع و علمی کارکردهای ذهن رو توضیح بده. ولی در این حال روانشناسی از همون ابتدا خیلی سریع نزدیک شد به روانپزشکی، یعنی سعی کرد که با تئوری‌هاش بتونه بیماری‌های گوناگون روانی رو هم توضیح بده و متدهایی به وجود بیاره برای در واقع پاسخ دادن به این بیماری ها، یعنی یک جنبه کاربردی مهم پیدا کرد. پس ما یک بخش نظری داریم که شناخت روانه و یک بخش کاربردی که به روان پزشکی و به پزشکی نزدیک میشه که اونم یه سری تئوری ها و یه مسیر خاص خودش رفت.
بله. به این ترتیب در نیمه دوم قرن 19 با یک متدولوژی علمی در آزمایشگاه شروع میشه، متمایز یعنی میشه به عنوان یه حیطه دانش با کار وونت، WUNT برای اونایی که
دقیقا. و میشه گفت شیوه وونت رو کلن بهش میگن روش ساختارگرایانه، یعنی وونت اومد به ذهن و روان انسان به عنوان یه مجموعه نگاه کرد که این مجموعه به اجزای مختلف تجزیه میشه، حافظه هست، ادراک هست، و سعی کرد که اینها رو در واقع بشناسه. متدی هم که استفاده کرد همون متد میشه گفتش که درونگوییه، یعنی اینی که از افراد میخواست تحت یه شرایطی وقتی یه تجربه رو میکنن با یه مثلا فرض کنید یه شکلاتی میخورن تحت یه سری پروتکل ها احساسات ذهنی حسی رو بازگو کنه، از این طریق سعی میکرد بشناسه. همزمان با وونت ویلیام جیمز بود، در واقع روانشناس و فیلسوف آمریکایی که امروزه در حقیقت اونو پایه‌گذار مکتب کارکردگرایی فونکسیونالیسم تو روانشناسی میدونه. تاکید جیمز این بود که ما باید بیایم نه توی محیط دانشگاهی بلکه رفتارهای آدمها رو تو محیط طبیعیشون مطالعه بکنیم، و به جای اینی که خیلی روان رو به اجزای گوناگون تجزیهش بکنیم، یک نگاه میشه گفت همگراتری داشت ویلیام جیمز، و میگفت باید اینو توی شرایطی که یک فرد داره زندگی میکنه،
شرایط عادی و روزمره،
شرایط عادی و اینی که به چه شکل میشه روانو توی این شرایط عادی که خیلی دشوارتره از شرایط آزمایشگاهی چگونه میشه مشاهده کرد، چگونه میشه به یه سری نتایج در واقع دست یافت. ویلیام جیمز خیلی تفکر میشه گفتش که تکاملی تری هم داشت، خیلی تر تاثیر داروین بود، مسئله انتخاب اسلحه، یعنی معتقد بود که فرد افرادی که قابلیت انطباق بیشتری با محیط دارن رفتارهاشون و شخصیتشون بیشتر تثبیت میشه و باقی
و اختلال کمتری نشون
و اختلال کمتری از خودشون نشون. در ابتدای قرن بیستم ما خب فروید رو داریم، یعنی روانکاوی رو داریم که اساساً داستان رو تغییر داده. در ابتدا فروید یه پزشک و اولین کارهایی هم که کرد مانند یک پزشک کار بر روی بیماری ها، مشخصاً بیماری هیستری بود که در قرن 19 فوق‌العاده رایج بود توی جامعه اتریش، ولی یک تغییر بسیار مهمی که به وجود آورد، یه پلی زد اولا. یعنی اگر بخوایم ما امروز اهمیت روانکاوی رو در نظر بگیریم، یک پلی زد بین آن چیزی که آنورمال تلقی میشه و بیماری و وضعیت روان سالم، یک پلی زد بین علائم مرض سمپتوم و مثلا فرض کنید خواب و مثلا اسطوره ها، یعنی یک اون تفاوت بنیادی بین سلامت و بیماری رو به نوعی از بین برد. کار مهم دوم روانکاوی این بود که به گفته های بیمار، برای گفته های بیمار ارزش قائل شد. در گذشته بیمار روانی در همون حدی که پزشک نیاز داشت باید به پرسش های پزشک پاسخ میداد و اون پزشک بر اساس تجربهش یه تشخیصی میداد و تجویز میکرد شیوه خودش.
اگه جلوتر بریم، چون به فروید باز خواهیم گشت در این برنامه، در قرن بیستم چه تحولات دیگه رخ داد خیلی کوتاه؟
ببینید یه نکته دیگه هم که مهمه اونم بگم اینه که ببینید فروید در این حال مدل تنشو برای بروز ناراحتی روانی جایگزین مدل نقصان کرد. یعنی تمامی مدل هایی که تو روانپزشکی علل بیماری های روانی رو بر اساس مشکلات مخصوصا جسمانی، عصبی یا ژنتیک تلقی می کردن، فروید این آورد تو زمینه امیال. در حقیقت مدلش دینامیک بود و اینم توی تغییر نگاه خیلی مؤثر بود. رفتارگرایی که اونم در ابتدای قرن بیستم با جان واتسون شروع شد، میشه گفتش که یک عکس العملی بود به روانکاوی، به این معنا که واتسون میگفتش که ما بجز محرکات دنیای بیرون و پاسخی که افراد به این محرکات میدن هیچ امکان دیگه برای مشاهده علمی نداریم.
بله.
اون چیزی که فروید میگه تحت عنوان ناخودآگاه خودآگاه، اینها در چارچوب یک جعبه سیاهیه.
بله.
که به طور مستقیم هیچ گونه دسترسی به اونا نیست.
در واقع روان انسانی رو از طریق رفتارها باید بشناسیم،
از طریق
میگه
پاسخهایی. بله. که به محرکات بیرون میده.
بله.
که در ادامش با پاولوف و اسکینر تو همین زمینه رفتارگرایی مسئله به قول معروف شرطی سازی، شرطی سازی کلاسیک پاولوف که خیلی معروفه با اون داستان.
در نیمه دوم قرن بیستم اما این دوگانه سایکوآنالیسیس یعنی روانشناسی فرویدی و رفتارگرایی به هم ریخت، مکتبای دیگه درست شد. میتونید در چند جمله این رو هم بگید؟ چون به شما باز خواهیم گشت بخوای تاریخ تحولات روانشناسی در قرن بیستم رو تکمیل کنید.
ببینید روانشناسی انسانگرا هست، مار کار راجرز و مازلو که اون هرم در واقع نیازهاش رو میشناسیم، که خیلی متمرکزه، به نوعی نزدیک میشه به فلسفه فنومنولوژی آلمانی، یعنی در این حال تحت تأثیر هوسرل و اینها هم هست، خیلی متمرکز روی فرد، معتقده که شرایط روان درمانی نباید در جهت تطبیق فرد با محیطش پیش بره، بلکه بر اساس پتانسیل های که هر فردی داره و میتونه با یه فرد دیگه متفاوت باشه. اون مسئله در واقع خودشکوفایی، مفهوم خودشکوفایی،
امکانات خودش رو بشناسه. این تحت تاثیر اگزیستانسیالیسم هم هست دیگه،
در هستی
اگزیستانسیالیسم همینه دیگه، فرد خودش رو میسازه با انتخابایی که میکنه،
یعنی اینی که یک ذات از پیش تعیین شده نداره، توی پروسه خودش رو متحقق میکنه.
بله بله. خب همونقدر که روانشناسی تاریخچه داره، به همون اندازه هم نقد روانشناسی تاریخچه داره. به ما در مورد تاریخچه نقد روانشناسی بگید.
البته این کاملا این گزاره صحیح هست که نقد در واقع روانشناسی از ابتدای در واقع اون حد فصلی که جدا میشه از فلسفه، از همون ابتدا شروع میشه. منتها من برای اینکه در ادامه بحث بتونم بحث رو مرتبتر به صورت صحیحتری ادامه بدم، دو جنبه رو مطرح میکنم. نخست این که ما دارای چند سطح در نقد روانشناسی هستیم و باید یک تفاوتی رو بین نقد روانشناسی به عنوان یک جریان درونی و روانشناسی های انتقادی قائل بشیم. روانشناسی های،
یعنی ما نقدی داریم که بیرون روانشناسی میسته و کلن روانشناسی رو در بنیاد دچار مشکل میدونه، و نقدهایی داریم که از جانب روانشناسی انتقادی بیان میشه و به عبارتی نقد درونیه، درست میگم؟
روانشناسی های انتقادی در واقع بیشتر به پیامدهای سیاسی و اجتماعی روانشناسی در واقع معطوف هستن و اونها بیشتر تحت جنبش‌های اجتماعی یا اعتراضاتی که به نقشی که روانشناسی به عنوان یک حرفه یا علم در ساختارهای اجتماعی و سیاسی اجرا می‌کنه انتقاد وارد می‌کنن، و بیشتر اونها اکتیویست‌هایی هستن که بیرون از در واقع حیطه دانش روانشناسی هستم.
برای اینکه یه مقدار مشخص بشه منظور چیه، شاید مثلا منظور شما نقد فمینیستیه یا نقد پسا استعمارگرایانه که میگه که روانشناسی سمپل‌هاش، نمونه‌هاش از افراد طبقه متوسط سفید پوست غالبا اروپایی یا آمریکا بودن دیگه، این منظور شماست؟
این در واقع اگر بخوام از سطح اول شروع بکنیم، نخستین سطح نقدهای بیرونی این هست که روانشناسی و روانشناس در وضعیت تولید و مصرف و اجرای اون تاکتیک ها و متد ها و گزاره های علمی رو مطرح میکنه که به باز تولید در واقع ستم، به باز تولید شرایط ناعادلانه در واقع منجر میشه. منتها دسته اول، یعنی در پایین ترین سطح، این رو باز میگردونن به نیت فردی روانشناسان یا همکاری روانشناسان با سیستم های در واقع سلطه.
میشه مثال بزنید برای اینکه شما رفتید در واقع قلب مطلب یه مقدار لازمه که اینها با مثال‌های ملموس‌تر بشه. من نام چند نوع نقد رو گفتم که میشه در ادامه برنامه باز کنیم، ولی اینجا لازمه مثال بزنیم. مثلا همکاری با ساخت سلطه منظور چی هست؟
ببینید این هم در واقع شرق اتفاق افتاد، در دهه 1930 در شوروی و هم در آمریکا اتفاق افتاد. برای مثال پروژه کومولت که وزارت دفاع آمریکا پشت اون بود و کمک گرفت از بسیاری از روانشناسان برای کمک به ایجاد یک پروژه برای سرکوب جنبش‌های رهایی بخش لاتین آمریکا. یا مثلا در 1930 وقتی ما می‌بینیم که روانشناسی که ناشی هست از انقلاب 1917 تحت الگوی علم استالینیستی خیلی چارچوبمند و ایدئولوژیک میشه و این در قالب اون پاکسازی بزرگ استالینیست
و ساختن انسان ترازو نوین،
بله، باعث میشه که بسیاری از روانشناسان بسیار مطرح پیش از دوران استالین نظیر خود ویگوتسکی، سرگئی برینشتاین، اینها بگریزند و قطع بکنند رابطه خودشون رو با این نگاه ایدئولوژیک به دانش روانشناسی که سعی میکنه از یک متد سطحی و ماتریالیسم باستابی برای بررسی روان استفاده بکنه.
خب یک مخاطب برنامه ما به راحتی در اینجا خواهد گفت از علم فیزیک هم برای ساخت بمب هسته‌ای استفاده شد،
درست.
از روانشناسی هم این استفاده ها شده. اما ما برگردیم، خواهشم اینه قبل از اینکه راجع به اینا صحبت کنیم برگردیم به قرن 19 وقتی روانشناسی یک رشته شد و بعد در ادامه در قرن 20 حرفه شد، حرفه‌ای که بسیار شاخ و برگ پیدا کرد، ایشون هم گفتن. از همون ابتدا نقدها چی بود؟ چون ما مثلا کسانی داریم که متاثر از آرای ایمانوئل کانت بودن و در قرن 19 همون آرای اون رو به کار بردن در نقد روانشناسی. جالبه اینجا گفته بشه که ایمانوئل کانت چون معتقد بود روانشناسی علم نیست، اون رو آورد زیر مجموعه انتروپولوژی، مردم شناسی گذاشت و گفت روان انسان رو نمیشه از طریق علمی ساینتیفیک و با سنجه‌های قابل اتکا سنجید، در نتیجه گذاشت زیر مجموعه علوم انسانی. این جور نقدها در قرن 19 چجوری شروع شد؟ هست چه کسانی؟
در واقع نقد روانشناسی، اون چیزی که در واقع ما مطرح میکنیم، به تعبیر هگلیش در واقع میگه اون صورت در واقع واقعی هر حقیقتی در واقع اون نظام علمی است. و زمانی که در قرن 19، نیمه دوم قرن 19، روانشناسی توسط ویلهلم وونت، و نه تنها ویلهلم وونت، توسط روانشناسان دیگه در حوزه های دیگه از فلسفه جدا میشود، یک مسئله بسیار مهمی که اینجا اتفاق میفتد، بحث های معرفت شناسی و هستی شناسی لاینحل به داخل خود روانشناسی منتقل میشه. برای مثال خود ویلهلم وونت دارای دو روانشناسی بود، یک روانشناسی فیزیولوژیک و یک روانشناسی که به فولک سایکولوژی معروف هست، و این تناقض در واقع از ریشه های بنیادین معرفت شناسی دوگانه ایدئالیسم و ماتریالیسمی که در درون خود فلسفه وجود داشت و بحث هایی که مثلا حالا به کانت اشاره شد، روانشناسی استعلایی کانت و روانشناسی که تجربی هست.
آیا منظور شما این است که بنیادهای نظری که روانشناسی باید برش قرار بگیره، یعنی فرد انسانی چیست، کیست، شناخت چجوری حاصل میشه، این بنیادهای نظری شکل نمیگیره و به همین دلیل شاخهای مختلف به وجود میاد در روانشناسی؟
من برمیگردم به گزاره‌ای که آقای کاظم‌زاده مطرح کردن که روانشناسی در واقع علم نیست و یک حوزه‌ای از دانش هست. پولیتزر یک جمله‌ای داره که میگه روانشناسی در واقع حوزه‌ای از معرفت شناسی های متقابلا ناسازگار هست. یعنی ما یک چندگانگی یا بهتر بشه بگفت یک دوگانگی معرفت شناسی عمیقی در روانشناسی داریم که این خود رو به صورت یک سیکل تکرار شونده ای ارائه میکنه. همونطور که در تاریخ در واقع اشاره کردم
این دوگانه چی از دوگانه
در واقع
علمی بودن یا علوم انسانی بودن یا اینکه دوگانه
هستی شناختی و معرفت شناختی به تبع اون دوگانه این که ایدئالیسم یعنی روان رو از یک نگاه ایدئالیسم بهش نگاه یا نگاه ماتریالیسم بهش نگاه بکنیم. ببینید درون نگری یک رویکرد ایدئالیستی هست، یعنی ایده را یعنی تصور فرد از واقعیت رو بر ماده
ترجیح میده.
در مقابل اون در واقع ماتریالیست هست که معتقد هست که ماده و کیفیات متفاوت ماده در تاریخ ماده و انرژی
بله.
که روان هم و آگاهی
متأثر از اونه،
خودش در واقع متأثر از اون هست
و این دومی سعی میکنه علمی باشه. ما در آرای سشنوف در روسیه اون زمان میبینیم، در صورتی که اون روانشناسی دسته اول رو ما در فروید میبینیم دیگه. آیا شما معتقد هستی در سراسر قرن بیستم این دوگانه وجود داشته و این تناقض در بنیاد نظری حل نشده؟
کاملا درسته. یعنی شما وقتی میبینید که بعد از روانشناسی درون نگر، روانشناسی فیزیولوژیک که بیشتر میخواد به یک فیزیکالیسم نزدیک بشه، به ماتریالیسم نزدیک بشه، سعی میکنه که روان رو تبیین بکنه به عنوان موضوع روانشناسی یا تجربه بلاواسطه، ولی پس از اون ما میبینیم که
دوباره بازگشت
میکنه، رفتارگرایی ظهور میکنه به عنوان اینکه اصلا قائل به شناخت حس درونی، چیزی که در درون روانشناسی ایدئالیستی هست نیست و اون رو به لحاظ روش شناسی همونجوری که کانت همونجا بحث میکنه قابل شناخت نمیدونه
و قابل دسترسی نمیدونه
نمیدونه. و پس از روان رفتارگرایی و نو رفتارگرایی، رفتارگرایی های رادیکالی مثل اسکینر که خیلی متفاوت از رفتارگرایی در واقع کلاسیک واتسون هست،
بله،
اینها در واقع سبب میشن به یک انقلاب شناختی در قرن بیستم که دوباره ایدئالیسم و نظریه های ایدئالیسم دوباره برساخته میشه
در نیمه دوم قرن بیست.
یعنی این تضاد معرفت شناسی در درون روان شناسی و به گل ویگوتسکی در این جنگ بین رویکرد هستی شناختی و معرفت شناختی ایده گرایانه و عینی گرایانه و ماتریالیستی و ایدئالیستی همچنان در واقع
روانشناسی درگیرشه.
روانشناسی
آیا چنینه آقای کاظم‌زاده که روانشناسی چون در بنیاد نظری خودش در مورد روان فرد انسانی و نحوه دسترسی یا اصلا امکان دسترسی به روان فرد انسانی دوچار تناقض هست، یعنی ما دو نگاه متفاوت داریم، این باعث میشه که روانشناسی اولا همیشه دوچار تنش باشه، دوما مدام ما بازگشت به رویکردهای جدیدی داشته باشیم که نسخه هایی از رویکردهای پیشین در ادوار پیشین، یعنی مثلا شما فروید میبینی در نیمه دوم قرن بیستم، اصلا لاکان رو میبینی، اینها اسپکولتیو نامیده میشن، یعنی روانشناسی که سر و کاری با آزمایش، سنجه های قابل اندازه‌گیری و اینجور چیزا نداره، بلکه به گفته خود شما از طریق روایت کسی که مراجعه میکنه به روانشناس سعی میکنه دست پیدا بکنه به روان انسانی. در سمت دیگه روانشناسی داریم که سعی میکنه علمی باشه، سنجه پذیر باشه و مدام این تنش وجود داره به دلیل نبود اون بنیاد نظری محکم.
ببینید این صحبتایی که شد خیلی به نظر من یک نگاه در حقیقت میشه گفت از زاویه فلسفه به روانشناسی، یعنی بر اساس یه سری مفاهیمی که تو دستگاه فلسفی تکلیفش روشن شده، مثلا ایدئالیسم و ماتریالیسم، ما سعی میکنیم یک علمی رو که در واقع شرط پیدایشش نه جدا شدن از فلسفه، رها شدن از فلسفه بود، یعنی تئوری های علوم، اولا اینو داشتم میگفتم که اولا دو تا مسئله مهم، یکی اینه که علوم انسانی، جامعه شناسی، علم اقتصاد، روانشناسی، همه اینها زاده دنیای مدرن هست،
بله،
و در درجه اول برای مطالعه جوامع مدرن به وجود اومدن در ابتدا، بله، با شرایطی که داشتن. خب خیلی سریع تبدیل به یک سری نهادهای دانشگاهی شدن و ما میدونیم هر نهادی محافظه کار میشه مورد استفاده قرار گرفتن که یه موردشون ایشون خوب توضیح دادن. خب اما همزمان شما وقتی که میخواید به عنوان یک علم تعریفش بکنید و این یه تفاوت اساسیشه با فلسفه، فلسفه با مفاهیمی که میسازه به دنبال یک نگاه میشه گفتش که جهانی و بدون چشم اندازه، یعنی شما میتونید با خلق یک سری مفاهیم مسائلی رو توضیح بدید
که جهان شمولن،
که جهان شمولن.
بله.
علوم انسانی از ابتدا و این تبدیل به علمش کرد خودشو در مجبور شد در درون یک پرسپکتیو، یعنی اینی که من همیشه به عنوان روانشناس چی محقق باشم چی روان درمانگر باشم از یک منظرگاهی به دنیای بیرون نگاه میکنم. این خیلی بحث مهمیه تو علوم انسانی.
بله بله.
این با و باید بتونم خودم رو به عنوان مشاهده‌گر بخشی از موضوع تعریف بکنم.
بله، انضمامیه، یعنی در شرایط مشخص با نظرگاه
این
مشخص.
این باعث میشه که بعضی روانشناسی ها جنبه های فرهنگی و اجتماعی به خودشون بگیرن. مثلا لکان توی فرانسه به وجود میاد، توی امریکا هیچ وقت ازش استقبال نمیشه.
بله.
روانشناسی انسانگرا تو آلمان خیلی مهمه، تو کشورهای فرانکوفون چون شما نمیبینید، یعنی الان شما یک دور بزنید کشورهای مختلف اروپایی رو، لیسانس‌های روانشناسی توی خیلی از دروسشون کاملا متفاوتن.
متجسم. آقای شکریان، مثال‌هایی که آقای کاظم‌زاده آورد در مورد رشته‌ها، دیسیپلین‌ها، دانش‌های دیگه، حرفه‌های دیگه، اقتصاد مثلا، جامعه شناسی، این مثال‌ها گویاست برای اینکه در اقتصاد هم شما یک بنیان نظری واحد و مورد تفاهم ندارید. حتی در جامعه شناسی هم ما در مورد مفهوم جامعه یک نظر واحد مورد اتفاق نداریم دیگه. اتفاق نظر،
ببینید بحث من در مورد روانشناسی عمومی است. ببینید شما در هر یک از این دانشگاهی که صحبت میکنید یک شاخه‌ای وجود داره به نام جامعه شناسی عمومی، اقتصاد عمومی که این از قضا به سوال‌های فلسفی، منظور از سوال‌های فلسفی سوال‌های وجودی هست، یعنی سوال‌هایی که موضوع رو به لحاظ هستی شناسی و معرفت شناسی مورد مداقه قرار میده، مورد بررسی قرار میده،
حد و مرزش مشخص،
حد و مرز مشخصه. ولی بعد از سالها گذر از روانشناسی ما میبینیم که روانشناسی دارای یک روانشناسی عمومی متناقض هست. وقتی شما میخواید انسان رو، روان انسان و روان فرد رو به خصوص در روانشناسی پوزیتیویستی تبیینش بکنید، شما مجبور به تقلیل گرایی به داده های بیسیک علوم دیگه هستید. یعنی مجبور هستی که در نهایت به فیزیولوژی یا زیست شناسی برسید. خب سوال اینجا مطرحه، خب اگر این فرد انسانی و روان انسانی یک پدیده فیزیولوژیک هست، پس روانشناسی چه کار میکنه؟
اصلا این تصور که روانشناسی قرار یک تعریف از انسان بده بیهوده است. برای چی؟ برای اینکه روانشناس میگه من متناسب با پرسپکتیوی که انتخاب میکنم، چشم‌اندازی، یعنی هدفم چیه، شرایط اجتماعی که دارم توش زندگی میکنم چه خصوصیاتی داره، در نهایت به یک جلوه‌ای، به یک مورد انضمامی از اون چیزی که ما میتونیم مثلا یه انسان به شکل انتزاعی تصور. برای همین
یعنی روانشناس با مراجعه کننده سر و کار داره، نه با انسان به معنی مجردش. درست
سعی میکنه توی شرایطی، اونم باز به یک شکل کاملا انضمامی، با تعریف تسری بده، تأمین بده اون داده ها رو، ولی همزمان باید چارچوبش هم بذاره. برای همین هم هستش که الان جنگ بین مدارس روانشناسی از دهه 70-80 تقریبا پایان یافته. اینی که ما فکر بکنیم یک مدل روانشناسی به وجود خواهد اومد که توی همه کشورها میتونه جواب بده اشتباس روانشناس چون همیشه نقطه دیدش رو توی شرایط انتخاب میکنه با حقیقت ناقص طرفه.
خب اگر نقطه دیدش رو با شرایط مشخص انتخاب میکنه باید این رو در داده ها در تحقیقات روانشناختی ببینیم دیگه. من آماری به شما میدم، این آمار خیلی قدیمی نیست. در 2008 یک نظریه پرداز روانشناس اومد گفت که در شرایطی که جمعیت آمریکا حدود 5% جمعیت جهانه، اینو در 2008 گفت، ما میبینیم که بخش اعظم مطالعات جامعه شناختی از اینجا بیرون میاد. یعنی سمپل های اینها 5% جمعیت جهانه ولی بخش اعظم مطالعات روانشناختی از اینجا بیرون میاد. دیرتر 2018 یک روانشناس دیگه اومد گفت که 80% سمپل ها، نمونه هایی که برشون مطالعات روانشناختی بنیان نهاده شده، اینها از کشورهای به قول خودش ویرد، یعنی وسترن اندستریال ریشت دموکراتیک کانتریز میان، یعنی کشورهایی که ازشون این مطالعات در میاد. 80% پیپرها مطالعات روانشناختی مال اینهاست، در شاید که اینها به گفته این محقق 12% جمعیت جهان رو تشکیل میدن. ما پایین تر هم مطالعات دیگه داریم، من اینجا یادداشت کردم. یعنی روانشناسی انسانه، فمینیست ها میگن مرده، سفید پوسته، پست‌کلونیالیست ها میگن سفید پوسته، اونایی که مطالعات پسا استعماری انجام میدن، سفید پوسته، طبقه متوسط ساکن در کشورهای پیشرفته، اینا رو به عنوان سمپل میگیرن، بعد یک پردازش هایی میکنن، به این نتیجه گیری هایی میرسن که میگن این جهان شموله.
ببینید این تیپ انتقاد ها به نظر من انتقاد های جدیه که فرق متفاوته به مسئله تبعیض و استفاده‌ای که از علم روانشناسی تو وجه کاربردیش میشه باید در نظر گرفت.
یعنی شما اعتقاد دارید چنین نقدهایی به جاست؟
نه تنها اعتقاد دارم، بلکه الان حداقل از دهه 60 به بعد جریان‌هایی تو روانشناسی وجود داره که توی همه این زمینه‌ها، مثلا فرض کنید اون چیزی که ما تو فرانسه بهش میگیم اتنوپسیکیاتری، یعنی روانپزشکی قومی، بر این اساسه که شما وقتی فرهنگ آدم‌ها رو تغییر میدین، نوع رابطه با احساسات، با عواطف، شیوهی که از زبان برای بیانش استفاده میشه و حتی نوع پاتولوژی، بیماری تغییر میکنه.
این رو ما در روانشناسی آفریقایی، روانشناسی آفریقایی شاید نشه گفت، ولی روانشناسانی که در آفریقا کار میکنن ما در مطالعاتشون اخیراً دیدیم. بر اساس این مطالعات خیلی از چیزهایی که در غرب، اینجا غرب و نقل قول قرار میدم، در اروپا و آمریکای شمالی مثلا افسردگی نامیده میشه، در اینجور جوامع چیزی نامیده میشه که به زبان فارسی شاید بشه حزن نامش ناتا. این ممکن در مورد ایران هم صدق کنه این نتیجه گیری. و به این ترتیب این روانشناسان در افریقا میگن روانشناسی انضمامی ما این رو افسردگی به این معنای پذیرفته شده جهانی نمی نامه، بلکه نوعی حزن و این اختلال نیست، بیماری نیست. به این ترتیب روانشناس ها و رشته های روانشناسی واکنش نشون دادن به این نقد ها دیگه. وقتی ما میبینیم روانشناس، مکتبی هست در روانشناسی که مال روانشناسان آفریقاییه، و چه بسا در ایران هم ما چنین چیزی ببینیم که دسترسی بهش نداریم. الان من ندیدم مقالاتی، ولی حتما هست.
درست. ببینید من بحث قبلی رو در یک جمله
تموم کردید بعد جواب بدید.
این که حرف من و آقای کاظم‌زاده یکی هست ولی متفاوت. ایشون از واژه چشمانداز استفاده میکنن، چشماندازهای فرهنگی که در واقع مفهوم پست مدرنیستی هست، به نسبی گرایی و چرخشهای زبانی در واقع استوار هست. و چیزی که من ازش صحبت میکنم از دو علم کاملا متناقض، دو معرفت شناسی بزرگ است. اگر همه این چشماندازها رو شما بخواید کم و بیش دسته‌بندی بکنید،
میفته توی این دو
یکی از این دوتا میفته. و آن چیزی که مهم هست این هسته که روانشناس با هر یک از این دو معرفت شناسی داره کار میکنه، آگاهانه یا ناآگاهانه تعریفی رو از انسان ارائه میده که این تعریف مابعضای عینی داره. در این صورت ستمی که روانشناسی تولید میکنه در مورد همین مثال، در مورد داده هایی که شما مطرح کردید که روانشناسی پس استعماری خیلی بهش تاکید میکنه، روانشناسی فمینیستی بهش خیلی تاکید میکنه، اینکه چون روانشناسی مینستریم، روانشناسی جریان اصلی، روانشناسی هست که در دل مدرنیته شکل گرفته، سوژه‌اش، سوژه مدرنیته فرد ابداع شده هست، فرد انسانی تکین هست، این رو به واسطه رویکرد پوزیتیویستی خودش، یعنی جدایی ابژه و سوژه، و سوژه میشه اون روانشناس به مصابهه حرفه، کسی که یک پکی به. یک جعبه ابزاری از این دانش متفاوت رو داره و اون رو تحمیل میکنه
به فرهنگای دیگه، به جوامع دیگه.
و
خب ایشون میگه که این که ما در واقع در مثال هایی که من زدم بود، این که ما روانشناسی داریم که آگاه به این قضیه، به این که سمپل ها نباید از آمریکای شمالی و اروپا بیاد، به این که مفاهیم نباید از اونجا بیاد، این یعنی پاسخگو بودن رشته روانشناسی به این نقد ها، یعنی این نقد ها رو در دل خودش میپذیره و سعی میکنه برطرف کنه.
ببینید باید دو جنبه این نقد ها نگاه بکنیم. اولا که این نقد ها از جانب روانشناسی پیرامونی شروع شده، نه روانشناسی جریان اصلی.
بسیار خوب، ولی به هر حال پاسخگو خودش،
ولی روانش باید ببینید دانش و علم رو نمیتونید چیز خنثا به صورت پوزیتیویستی مطرح کرد. ببینید ببینید علم یک صنعت امروز، روانشناسی یک صنعت هست، نهادهای دانشگاهی در حال تولید یک صنعتی هستن که خیلی ارتباط تنگاتنگی با شبکه قدرت دارن.
بذارید این رو آقای کاظم‌زاده جواب بده. آیا روانشناسی در خدمت مناسبات قدرت در جهان امروزه؟ لب کلامیشون
مسلماً، یعنی هر نوع علمی که یک مشروعیتی داره تو جامعه به شکلی نهادی نمیشه، مثل از طریق مثلا فرض کنید دانشگاه مورد استفاده قرار میگیره، مثل همون مثال فیزیکی که خودتون در ابتدا
مورد استفاده قرار میگیره یه چیزه، در خدمت مناسبات قدرت یه چیز دیگه است. شما وقتی میگید مورد استفاده، یعنی سوء استفاده هم میشه از
سوء استفاده که. میشه
شما به این معنا میگید
سوء استفاده میشه، بر اساس اون سوء استفاده ها تئوری پردازی میشه.
بله.
اما ببینید کار روانشناس و حرفه در واقع دانش روانشناسی، واسه همینه که شدیداً به نظر من وابسته است به پیدایش جامعه مدنی و به نظام‌های دموکراتیک. ما اینو باید در نظر بگیریم که در حال حاضر دانش توی زمینه‌های اجتماعی و روانشناسی فقط تو دانشگاه‌ها تولید نمیشه. من خودم تو زندگی در واقع حرفه‌ایم، مسیری که طی کردم اصلا مسیر کلاسیک نبود. من 14 سال با افراد بی‌خانمان به عنوان روانشناس کار کردم. یعنی به جای اینی که بشینم توی یک دفترم، میرفتم مثلا فرض کنید توی ایستگاه قطار، میرفتم توی جاهایی که اینها رو نگه می‌داشتم.
این از این جهت مهمه که شما میخواید بگید که برخلاف اون چه که آقای شکریان میگه، در واقع روانشناسی یک میشه گفت یک وظیفه رهایی بخشی هم برای خودش قائله، به این معنی که انسانهایی که بخصوص انسانهایی که مشکلاتشون، اختلالهاشون ناشی از تحت ستم واقع شدنه، از جمله بی خانمان واقع، اینها رو سعی کنه بهشون کمک کنه، درست میگم؟
دقیقا، یعنی یه بخشی از روانشناسی این تلاش رو میکنه وقتی اون کسرت وجود داره، نهادهای محافظه کارش رو داره که خیلی مواقع دانشگاه هن. ولی یک نوع دیگه هم تولید میشه. ببین من وقتی شروع به این کار کردم، یعنی موقعی که من درس خوندم ابتدای دهه 90، میشد گفتش که اون چیزی که ما تو دانشگاه یاد میگرفتیم ما رو آماده میکردن برای کار کردن با طبقه متوسط، کسی که زنگ میزنه وقت میگیره، میخواد رو مسائلش فکر بکنه، یک وقت آزادی داره. وقتی که من در ابتدای سالهای 2000 شروع کردم رفتن کار کردن با بی خانمان ها، خیلی اون موقع تئوری در اختیار من نبود، اما میخوام بگم فقط دانشگاه نیست که تولید
میکنه.
ببینید روانشناسی که غالب هست در دنیا روانشناسی پوزیتیویستی هست، یعنی قائل به این هست که حقیقتی دنیای واقعی برون از انسان وجود داره که اون حاکم هست بر انسان و نوعی جبرگرایی وجود داره، و قضیه دوم این هست که سوژگی انسان رو از بین میبره. ببینید وقتی یک روانشناس،
منظور شما چیه سوژگی انسان؟
ببینید عاملیت انسانی وقتی یا شما نگاه جبرگرایانه دارید، یعنی معتقد به این هستید که همه چیز در قوانین دنیای بیرونی وجود داره و کار روانشناس کشف این قوانین
خب بله
و رگولیت کردن، مرتب کردن این برای این هست که انسان با اون سازگار بشه.
همونجوری گفتم این میتونه یک بخش از کار یک گونه روانشناسی باشه، ولی یک گونه رهایی بخش هم میتونه داشته باشه. مثلا شما تحت فشارهای مضاعف اجتماعی خانوادگی و تمام لایه‌های مختلف نمیدونم ایجاد وظیفه و به این معنا ایجاد ستم نتونی امکانات وجودی خودت رو تشخیص بدی. اگر کسی بیاد بهت کمک کنه که این امکانات وجودی خودت رو به گفته ایشون راه‌های شکوفا شدن خودت رو نشونت بده، این رهایی بخش نیست؟
ببینید این باز برمیگرده به بحث ما. بله خب روانشناسی هایی هستن، روانشناسی های انتقادی، جریانات انتقادی در روانشناسی هستن که سعی میکنند
چنین کنند،
چنین بکنند، ولی چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که مقدمتا روانشناسی جریان هستی و مینستریم و بورژوازی که فرد رو تولید کرده، فرد تکینی که از بافتار جدا شده یا به عنوان یک سوژه مستقل اول در نظر گرفته میشه، یعنی جوهری در مقابل جامعه براش در نظر گرفته میشه، در چارچوب‌های مختلف اون رو مورد بررسی قرار میدن و بعد در ارتباط با جامعه قرار میدن، از بین بره و تعریف دیگری از روان ارائه بشه که عینی و انضمامی باشه. ببینید شما هر جایی که با این روانشناسی های میخوای شروع بکنید یک سری تئوری ها دارید،
معتقد هستید این در واقع تئوری ها، این مفاهیم مانع از کار روانشناسی خواهد شد که میخواد رهایی بخش کار کنه. این به شما میرسم آقای کاظم‌زاده، به نظر میاد شما دنبال یک چجوری بگم متا تئوری، یک تئوری کلان هستی برای روانشناسی که بتونه این تناقض به گفته خودتون بین ایدئالیسم و ماتریالیسم رو حل کنه. آیا واقعا الان در جهان امروز کسی دنبال این روایت های کلان هست که بتونه تعریفی از فرد و فرد در ارتباط با اجتماع، فرد درون اجتماع بده که این تناقض های نظری رو حل کنه و خیال شما رو راحت کنه؟ چنین چیزی هست یا نه از نیمه دوم قرن بیست تلاش برای این روایت کلان کنار گذاشته شد، مارکسیسم در واقع به این معنا مورد نقد جدی قرار گرفت، انواع اقسام تئوری های کلان مورد نقد جدی قرار گرفت، به این دلیل که تلاش برای یافتن این روایت های کلان تلاش عبثیه؟
ببینید من در اینجا با شما یه ذره زاویه دارم. به این دلیل که بله در امروز هم و نه در امروز، از بعد و پیدایش روانشناسی جریان نقد روانشناسی، ببینید ما چندین کتاب در طول تاریخ روانشناسی، مثلا یک ترم هست به نام بحران روانشناسی، از کوهلر آلمانی، از ویگوتسکی اهل شوروی، از لانگ، از بینسوانتر، سعی میکنن که روانشناسی رو در قالب یک علم عینی کار بکنن، یعنی چیز جدیدی نیست. ولی آن چیزی که باعث شد این قضیه، یعنی اون سه روانشناسی هم که ما باش توضیح دادیم در قرن بیستم زیر در واقع پنهان بشه، این بحث قدرت و شبکه قدرت هست، این هست که روانشناسی مینستریم اجازه ارائه دانش، بله امروز ما یک مجموعه ای داریم تحت عنوان روانشناسی های انتقادی، مثل روانشناسی فرهنگ اجتماعی در حوزه یونان، لاتین آمریکا.
ولی فکر میکنید روانشناسی جریان غالب اجازه رشد اینها رو نمیده؟
ببینید شما روانشناسی رو فقط با مطالعه کتاب ها و تحقیقات نمیتونید به حقیقت و واقعیتش امروز دست پیدا کنید. باید در عمل ببینید که به چه شیوه کار میشه. خب
منظور شما اینه که بنیاد نظری لازم نیست برای کار روانشناسی؟ این خیلی عجیبه برای یک اقتصاددان، یک جامعه شناس میگه که من به یک تعاریف، مفاهیم، مقولاتی نیاز دارم، اینها جبه ابزار منه.
شما توی روانشناسی هم اینو دارید، ولی این قرار نیستش که یک تئوری واحدی که بتونه تو همه زمینه‌ها کارآمد باشه رو بتونید ازش به دست بیارید. خب و ببینید یه چیزی خیلی مهمه، اینه که تو جوامع دموکراتیک بخش مهمی از دانش امکان داره صداش مثل دانشگاه‌ها که چاپ میکنن به اون سرعت بیرون نیاد، توی جامعه مدنی تولید میشه. الان این مرکز روان درمانی که من دارم کار میکنم دولتی نیست، خیلی مراکز روان درمانی بنیانگذارش یک روانپزشک شیلیاییه که دولت پذیرفته اینو به رسمیت بشناسه و اونجا ما اساساً بر اساس تئوری‌های غالب کار نمی کنیم. مسئله فرهنگ، اعتقادات به قول معروف شخصی، اینا فوق‌العاده مهم قلمداد میشه. یعنی میخوام و اون کار با بی خانمان ها هم به نوعی الان یه ادبیات ظرف 20 سال یک ادبیات خیلی وسیع کار عملی، یعنی یک پاتریک دوکلر یه روانکاو فرانسوی هست، این یک سال با لباس مبدل در میان بی خانمان ها زندگی کرد. بعد
یک منتقد، آقای کاظم‌زاده منتقد این نهله، مثلا آقای شوپیان میتونه بگه که خب بله جوامع پیشرفته و ثروتمند اروپایی نیاز دارن که این معضلات رو حل کنن وگرنه جامعه منفجر میشه، بنابراین باید با بیخانمانی، با نمیدونم فقدان مسکن و فقدان درآمد اینا یه جوری اینها درگیر بشن تا یه حد این مشکلات رو حل کنن که جامعه منفجر نشه. به این معنا به روانشناسی نیاز دارن این جامعه.
خب من فکر میکنم خیلی از این یک حد فراتر میره، برای اینکه وقتی شما ببینید همین یک از همایش های قبلا سالانه بود، الان یه مقدار فاصله پیدا کرده بود، تو کشورهای مختلف اروپایی بین اروپایی به نام سلامت روان و طرد شدگی اجتماعی. از همین انگلستان کلی سازمان های درمان هست که مشخصاً با طرد شدگان کار میکنن و جنبش های ضد روان پزشکی تو از دهه 60 شروع شد، تونست مشخصا تو انگلستان تو ایتالیا تا اونجا پیش بره که تمام تیمارستان ها رو مثلا تو ایتالیا به کل بستن. الان در حال حاضر شما جایی که یه نفر رو بتونن به زور بستری بکنن
نداره، به دلیل همین مقاومتی که در درون خود این رشته
و این جنبش فرق. درونی بود توی روان پزشکی.
آره، نادیده گرفتن این جنبش ها یه مقدار میشه گفت بی انصافیه، نه فقط به رشته روانشناسی بلکه به روانشناسان، سوشل ورکر ها، مددکاران اجتماعی، حتی روانکاوان که دارن سعی میکنن از این رشته یک چیزی در بیارن که به خدمت انسان پر از استرس، تشویش، اضطراب بگذاریم، از مشکلات معیشتی و خانمان و اینها کمک کنن. دیگه انسان امروزی انسانیه که به اختلالاتش شناخته شده است دیگه. میدونم که بعضی از منتقدان خود همین اختلال ها رو هم ساخته روانشناسی مینامن، از جمله مثلا من یه منتقد رو نظرگاهش رو جالب یافتم اینجا ذکر میکنم، میگه که تا پیش از اون که فروید عقده ادیپ رو ساخت و پرداخت کنه آیا کسی عقده ادیپ داشت؟ خب این نقد ها هست، ولی اختلال های انسان امروزی رو که تحت شرایطی که شما ستم جامعه سرمایه داری مینامی اینا رو نمیشه نادیده گرفت دیگه، و مددکار و روانشناس و روان درمانگر اینجا باید باشن که حداقلش اینه گوش بدن به کسی که دچار این مشکلاته.
ببینید خیلی نکته بحث به جای خیلی خوبی رسید، این که اولا روانشناسی فقط در نهادهای درمانی کمک نمیکنه که آدم ها نابهنجار یا بهنجار بشن. اصلا خود ترم بهنجار، اسطوره هایی که در این علم ساخته میشه خودش جای بحث هست و روانشناسی های انتقادی در مورد این دارن بحث میکنن.
یعنی منظور شما این است که روانشناسی اختلال هایی رو میآفرینه که بعد خودش رو درمانگر این اختلال ها بنامه. این یه نقد پست مدرنیستیه دیگه، در واقع از آراء فوکو اینا.
ببین سوژه بهنجار یعنی چی؟ سوژه بهنجار رو روانشناسی به اون دست پیدا کرده، تونسته اون رو کاملا تبیین بکنه، یا نه این سوژه بهنجار نتیجه داده های مطالعاتی هست که بر اساس یک سری نظریه ها قرار گرفته و بعد اومده و به دنبال تاییدش هست در فضای میدانی که آقای کاظم‌زاده میگن. ولی مسئله این هستش که یه نکته من قبل از این بگم، روانشناسی فرهنگی و نسبیت فرهنگی بیشتر در حوزه مطالعات فرهنگی هست. روانشناسی عمومی، روانشناسی معنوی، علم باید یک منطق کلی داشته باشه،
همون روایت کلانی که
روایت کلان. ببینید مثلا ما وقتی
به کارهای میگوسیم، این روایت کلان از الزامات این رشته است، این یک، و کمک هم میکنه به رشته‌ها و شاخه‌های مختلف روانشناسی. حتی اگر کسانی بیان بگن که این روایت کلان رو ما نمیخوایم برای اینکه چندان به درد روانشناسی های کاربردی نمیخوره.
ببینید کلان روایت با مکاتب و تئوری ها خیلی فرق میکنه. ببینید کار علم کار با مفاهیم کلیست، نه کار با مصادیق. مصادیق به بخش کاربردی برمیگرده.
بله،
مثلا شما به کارهای ویگوتسکی در شوروی برگردید،
روانشناسی که در نیمه اول قرن 20 در واقع توسط استالین و همدستانش نابود شد دیگه، از بین رفت دیگه. درست میگم؟
به خاطر
مارکسیسم استالینیستی رو در آراء روانشناختی خودش به کار نمی برد.
درسته.
بله.
ببینید ویگوتسکی یا همکاران بعدیش، لوریا، وقتی در روان انسان رابطه روان با فرهنگ رو بررسی میکنن، فرهنگ به معنای خرد فرهنگ و فرهنگ نسبی نیست. اینکه فرهنگ به معنای کلی چگونه در تشکیل روان بله. عمل میکنه، این کار رو اسکینر هم میکنه، فقط مخصوص اونها نیست.
بله،
ولی یک نکته بعدی این هستش که گوش دادن یا تفسیر یک به اصطلاح طرد شده، اون رو به سمت آرام کردن بحران ها میره، به سمت نرمالایز کردن میره. یعنی ما در ایران یک نوجوانی که اعتراض داره، اعتراضش عینی هست، به زندگی هست، این رو تبدیلش میکنن به یک سوژه در واقع دارای اختلال افسردگی که منجر به خودکشی میشه. پس اون سویه مادی عینی که سبب، حالا اصلا همین اختلال هم بخوام حساب کنم، همون اختلال شده که اون
کنار زده میشه،
سیستم هست، پاک میشه. و این مسئله رابطه تئوری ها در روانشناسی و پیامت ها.
بسیار خوب، خیلی ممنون. به آخر پرگار این هفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمان های برنامه رضا کاظم‌زاده و امانوئل شکریان. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. امروز از میان ایمیل هایی که به ما رسیده، یکی رو که آقای رامین سلیمانی نوشته براتون میخونیم. ایشون نوشته در سایت شما آرشیو ناقصی از پادکست برنامه است. از چه طریق میتونم آرشیو کاملی از پادکست برنامه رو تهیه کنم؟ جناب سلیمانی، ما از ابتدای تهیه پرگار نمیتونستیم پادکست برنامه رو تهیه کنیم، چون اگر اشتباه نکنم موقع اگر هم چیزی به اسم پادکست وجود داشت هنوز چندان شناخته شده نبود، ولی از این پس برنامه‌هایی که تکرار میکنیم رو پادکستی میکنیم. با امکاناتی که داریم همین از دستمون برمیاد. روز و شب بر همه شما خوش. خب چهار دقیقه پادکستی، دو دقیقه برای شما آقای کاظم زاده یه مقدار غیر رسمی تر صحبت کنیم. خیلی خلاصه ما بگید که اگر یک مراجع کننده، یک مراجع به شما بیاد رجوع کنه و این نقش هایی که در جلسه روان درمانی هست رو نپذیره، یعنی شما رو به چالش بکشه، خب شما چی کار میکنید؟ یعنی مثلا شما سوالی میکنید، بگه این چه سواله؟ و اینکه یکی از نقد هایی که به روانشناسی و روان درمانی میشه اینه که نقش های ثابتی هست و فردی که مراجعه میکنه توی این نقش قرار میگیره و شما در نقش میشه گفت غالب هستی و این در واقع یک ظرف تنگ و ترشیه که این رشته هم دانشگاهی هم رشته اجتماعی و حرفه ساخته و در درون این نقش ها نمیشه در واقع خیلی از اوقات چیز رهایی بخش و میشه گفت واقعا رها کننده ای در بیاد. اگه کسی بیاد به چالش بکشه نقش شما رو به عنوان روان درمانگر چی میگی؟ چی کار میکنی؟
به چالش کشیدن نقش روان درمانگر اساسا جزء پروسه و فرایند روان درمانی، یعنی اگر کسی به هیچ وجه رول شما رو به چالش نکشه، با شیوه فکر کردن شما مخالفت نکنه، باید بگید یه جای کارتون در واقع ایراد داره. خب یعنی مسئله این نیست که شما یه رابطه قدرت با فرد مقابل برقرار بکنید و بخواید یک علمی رو به اون منتقل بکنید. کسی که میاد پیش شما از شما تجربه بیشتری دارید، یه تئوری کم و بیش در اختیار دارید برای کار، اما اون یه شناختی از خودش داره، یعنی اونم یه دانشی داره. پروسه روان درمانی در میشه گفت برخورد این دو نوع دانش،
تلاقی این دو تاست
و به هر دو نفر تو این پروسه شرکت میکنه.
بله.
و در واقع هر جا کشمکشی به وجود میاد اتفاقا لحظاتیه که خیلی مؤثره تو پیشرفت روان درمانی.
در روانشناسی انتقادی که شما میگید باید پیشه کرد و روانشناسی مینستریم یا قالب سعی میکنه به حاشیه بروندش، در چنین جلساتی چی رخ میده؟ یه جلسه روان درمانی این شما میتونید ترسیم کنید که
ببینید اساسا خود مفهوم آگاهی یک مفهوم جمعیه.
من نمیخوام وارد فلسفه این بشیم، میخوام در واقع برای ما ترسیم کنید یک جلسه روان درمانی که بر اساس روانشناسی انتقادی که شما میگی شکل میگیره. چه چون به روان درمانگر کماکان اونجاست، مراجع کننده این وره و یه حدی از مناسبات قدرت در هر صورت حاکم هست.
ببینید در اینجا ما بیشتر با تسهیلگر مباحث جمعی مواجه هستیم تا با یک کسی که قرار هست حتی به چالش کشیده بشه ولی به لحاظ ذهنی در گزاره‌هاش یک چیزی رو مطرح بکنه. در واقع تشخیص، تفسیر و تغییر یک امر جمعی است. این به این معنا هستش که این ساختار درمانگر به عنوان یک متخصص و یک مراجع به عنوان یک کسی که تجربه را داره شاید بتونه کمک بکنه، ولی رهایی بخش نیست.
آیا منظور شما این است که در اون روانشناسی اصلا این جلسات منحل خواهد شد، یعنی چیزی به اسم روان درمانگری که میخواد کمک کنه نخواهید داشت؟
دقیقاً به این دلیل که از پیش کل این دانش‌ها به واسطه یه فرایند آگاهی از آن جمعی بوده که روانشناسی اون رو انتزاع کرده بدون اینکه حقوق مراجعین رو رعایت کنه تبدیل به علم کرده و در قبالش داره ارائه میکنه.
دو بار کلمه جمع رو به کار بردید. آیا منظور شما این است که اگر جلسات روان درمانی باشه، اصلا خود لفظ روان درمانی هم ممکنه زیر سوال ببره، شما اگر جلساتی باشه کسی بخواد تو این جلسات انتفاعی ببره، این جلسات با جمعی باشه؟
قطعاً جمعی از طرف،
ولی مگه ما نداریم؟ داریم جلسات جمعی در این رشته روانشناسی؟ بله. توی فیلم ها هم زیاد
روان درمانی جمعی نه. این که مناسبات قدرت درش وجود نداره. کسی قرار نیست آگاهانه و ناآگاهانه چیزی رو تفسیر بکنه و در واقع بازگشت و یک چیز عینی هست.
آیا میشه در اجتماع چیزی آری از مناسبات قدرت داشت، یافت نظریه‌های جدید، نمیگم صرفا متأثر از آرای فوکو، بعد از اون هم ما میگه در اجتماع ما نداریم حیطه آری از مناسبات قدرت، چنین خلایی نیست اصلا.
اون هم هست، منتها در اون دست بالا به کسی داده نمیشه، یعنی در اون جمع نمادی از تضادهای طبقاتی، قشبندی‌های اجتماعی هست و اون سنتزی که از اونجا بیرون میاد هر کس بر اساس وضعیت خودش به صورت جمعی اون رو میگیره یا بهش انتقاد میکنه.
این چیزی وجود داره؟
بله.
در کجا؟
در یونان چندین پژوهش مختلف هست، جریانات یا این تیپ.
بهتره اضافه کنم اینی که ما یه چیزی داریم به اسم روان درمانی.
این پادکست قرار 4 دقیقه باشه ولی
جمعی که بنیانگذارش هم اتفاقا فرانس فانونه که به عنوان روانپزشک تو بیمارستان
نظری پرداز
کار میکرد و تو دهه 70 فوق العاده تو فرانسه باب شد.
بسیار خب، پس این چیزی هم شما معتقد هستی در مینستریم هست. ادامه بس وقتی میدیم
فانون در مینستریم نبود، یک روشنفکر انتقادی از استعماری بود،
روان پزشک بود میدونیم.
بله خیلی روان پزشک بود.
وقتی چای و قهوه، موقعی که چای قهوه. بسیار خب، خیلی ممنونم.